صدای واژه ها،
صدای واژه ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا
ایران صدا .ir.
فصل اول.
داستان‌های جنگ ایران و عراق. سینای شلمچه. نویسنده طاهر مؤذن، ناشر مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. راوی حمید یزدانی ابیانه، صدابرداران فاطمه آقایی پور، آزاده بهرانی، علی فضیلت، تهیه کننده حدیث حسنپور. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. خداحافظی، بازگشت به جبهه. خداحافظی از مادر و پدر و خواهر و برادر سخت است، ولی باید رفت. آنگونه که امام حسین علیه السلام برای احیای دین جدش دل از همه چیز کند و باران تیرها را خرید. پس تو هم باید بروی. قبل از اینکه دل به مال دنیا بدهی برو. پیش از آنکه وسوسه ی خانه و ماشین و تحصیل و زن و فرزند و رفاه و پست و مقام تو را بفریبد برو. خیلی ها تصمیم گرفتند که به جبهه بروند، ولی هیچگاه موفق نشدند این تصمیم را عملی سازند و همیشه در همین مرحله باقی ماندند و شیطان آنها را گول زد. اگر بگوی کار مهم است، اگر بگوی اوضاع مالی هم بد است، اگر بگوی بعد از من خانواده هم چه می کنند، اگر بگوی فصل برداشت محصول است، اینها همه جواب دارد. وضعیت بحرانی است. بارها امام فرمودند بروید به جبهه. تکلیف او گفتن است و تکلیف تو هم رفتن. پدر و برادر خداحافظی می کند، مردانه و با دست دادن و یک بوسه، ولی مادر و خواهر رهایت نمی کنند. مادر مهر خود را به رضای خدا می فروشد. محبت خواهر به برادر را نمی توان تفسیر کرد. مگر می شود محبت زینب را به حسین ابن علی توضیح داد؟ مگر غیر از این بود شرط ازدواج او با عبدالله، همراهی او با حسین در سفرها؟ خواهر دیوانه برادر است، ولی نمیتواند بگوید، حیا میکند، خود را در چادر میپیچد و با گوشه چشم قد و بالای برادر را مینگرد. خلوتی را برای گریه کردن میخواهد. او برادر را دوست دارد، ولی باید رفت. تو باید بروی، تو باید دل بکنی و خواهر هم باید. چند روزی از لباس بسیجی دور بوده ای و خود را در لباس عادی شهر محدود کرده ای. هرچند شلوار خاکی و بسیجی را از پای در نیاوردی، ولی مجبور بودی پیراهن رسمی و اتو کرده بپوشی. البته آن هم لازم بود و تو نمی توانستی فرقی بین شهر و جبهه قائل نشوی. حالا باز هم لباس رزم پوشیده‌ای و در جمع باصفای بچه‌های گردان در پادگان منتظر حرکت به سوی منطقه هستی. هماهنگی‌های لازم صورت می‌گیرد و زود مشخص می‌شود که به طرف غرب می‌روید. پس از قطار خبری نیست و باید تمام راه با اتوبوس رفت. می‌گویند گردان هم قبلاً به منطقه غرب رفته. کجای غرب؟ معلوم نیست. این جزء اسرار نظامی است، ولی می‌دانیم که جنوب نیست. به ما هم ربطی ندارد. رزمنده باید آماده باشد، در هر نقطه انجام وظیفه کند. چه جنوب و چه غرب؟ مسئولان گردان هم میرسند و با هماهنگی اتوبوس ها آماده ی حرکت می شوند. صدای نوحه برادر آهنگران باز هم دلنواز است. روحیه می بخشد، حماسی است و قوت می دهد. این قافله عزم کربلا دارد. اتوبوس ها در دود اسپند و از زیر قرآن از پادگان خارج می شوند و پس از گذر از خیابانهای شهر به سوی غرب به پیش می روند و تو نیز در میان یکی از اتوبوس ها نشسته ای. در بین راه باز هم رهتوشه ها خورده می شود. تنقلاتی که مادرها با عشق و امید برای فرزندانشان گذاشتن تا بین راه به آنها بد نگذرد. مادر می داند که این شیرینی ها و میوه ها و آجیل ها خوراک چند ساعت بیشتر بچه ها نیست، ولی برای اظهار محبت این اندک را فراهم می کند. تو هم مشغول خوردنی همراه با دوستت. اول میوه، بعد چند شیرینی. آجیل میخورید و تعریف میکنید از یک هفته زندگی در شهر، از بیگانه بودن، از عجایب تهران. از همین ابتدای راه خوبی ها شروع شده. تو با ایثار تمام و با اصرار دوستت را کنار پنجره‌ای نشانده‌ای و او از این حرکت زیبای تو تشکر کرده است. اگر در جای دیگر و اشخاص دیگری بودند، کنار پنجره سرقفلی داشت، پارتی بازی هم می کردند، می دانی سر یک دیگر را هم کلاه می گذاشتند. اما اینجا این حرفا نیست، من و تویی ندارد. تو هنگامی راضی و خوشحالی که برادر و دوستت خوشحال باشد. خیلی متفکرانه نشسته ای و همراه با سیم‌های برق و تلفن بالا و پایین می روی. فکرت از این سو به آن سو می رود و دنبال چیزی می گردی. خودت هم نمی دانی چیست، ولی احساس خوبی داری. فکر می کنی موفق شده ای تکلیف را بشناسی و آن را انجام دهی. به جبهه فکر می کنی، به اردوگاه جدید، به اردوگاه قدیم با آن حال و هوای خاص، به شهیدان گردان. چهرهایشان را یکی یکی از نظر می گذرانی و اسمهایشان را می یابی. حرکات و سکنات آنها را مرور می کنی و به حال آنها غبطه می خوری. راستی خبری از مجروحان نداری، نتوانستی آنها را ملاقات کنی. یک روز بچه ها در پادگان برای ملاقات با چند نفر از آنها قرار گذاشتن، ولی تو نتوانستی بروی چون همراه خانواده‌ات به قم رفتی. حیف شد. شنیده ای که پای محسن شیرازی قطع شده و عباس به پایش تیر خورده است. اردوگاه جدید و هوای تازه. اینجا غرب کشور هم اردوگاه اسلام است. در اینجا چند عملیات صورت گرفته و تعداد زیادی از سرداران اسلام به شهادت رسیدند. معروفترین آنان شهید بروجردی است که خیلی از او تعریف میکنن. قبل از جنگ و در نخستین روزهای انقلاب، نیروهای ضد انقلاب در قالب حزب و دسته مسلح به جنگ نظام آمدن و باعث شهادت تعداد زیادی از برادران سپاهی و ارتشی شدند. اما آنچه که تو باید از این منطقه و جاده‌های پرپیچ غم آن بدانی، مسائل نظامی و آمادگی‌های رسمی است. کمین اولین حرف زنده انقلاب در منطقه است و تاکنون صدها تن از رزمندگان و مردم مظلوم همین منطقه در دام این کمین‌ها افتاده و شهید و مجروح شدند. کمین‌ها معمولاً در نقاط کور جاده‌ها زده می شوند، به گونه ای که در یک پیچ با کمین دشمن مواجه می شوند و راه عقب و جلو را نیز مسدود می کنند و سپس با آتش سنگین سلاح سبک و نیمه سنگین افرادی را که در کمین افتادند مورد هدف قرار می دهند. در آموزش یاد گرفته ای که بهترین کمین آن است که یک طرف آن کوه و طرف دیگر پرتگاه و دره باشد. دو پیچ متوالی انتخاب می شود تا سر و ته ستون دیده نشود و افراد نتوانند یکدیگر را کمک کنند. شیب ارتفاع مجاور که روی آن مستقر می شود باید زیاد باشد تا نیروهایی که در کمین افتادند نتوانند در شیب نرم آن جان پناه بگیرند. البته مسائل دیگری از لحاظ زمان و راه‌های فرار برای افراد کمین کننده وجود دارد، ولی بهترین حرف هوشیاری، دقت و توکل بر خداست. انشاءالله خدا کمک می‌کند و توطئه ضد انقلاب ناموفق می‌ماند، همچنان که تا کنون خیلی از همین کمین‌ها ناموفق بودند و نتوانستند راه به جایی ببرند. حتی خودشان در درگیری به وجود آمده از بین رفتند. تجزیه و تحلیل کافی است. با چند صلوات به خود میایی و متوجه میشوی که در حال ورود به اردوگاهی در غرب کشور، در بین چند رشته کوه، روی یک بلندی، مشرف به دشتی بزرگ و زیبا با هوای پاک و مسحور کننده، زمینی خشن و درخچه‌هایی به نام بلوط. گردان‌ها جدا از هم و پراکنده و برای رسیدن به هر یک از آنها باید مقدار زیادی راه بروی. چادرها زده شدند. در آن مدت که تو در مرخصی بوده ای، نیروهایی را که به صورت داوطلب به مرخصی نیامده بودند به همراه بر بچه‌های تدارکات و غیره چادرها و امکانات را از جنوب به این منطقه منتقل کردند. چادرها چندان مرتب نیستند. برپایی حدود 20 چادر بزرگ و کوچک برای عده‌ای کمی که باقی ماندند دشوار است. به محض رسیدن باید کار را شروع کنی. اینجا کسی بیکار نیست و برای همه به اندازه کافی کار وجود دارد. هر دسته به سلیقه خود چادرش را تغییر جهت می دهد. پرچمهای سبز و سرخ کنار چادرها زده می شود. در کوتاه ترین زمان ممکن چادرها آماده و پتوها پهن می شود. نیروها وارد چادر می شوند و در همان ابتدای ورود سر چند نفر از بچه ها به فانوس وسط چادر می خورد.
اخ، آب هویج بدیم به این فانوس، چرا نمی بینه؟
روحیه و شادمانی پا بر جاست. با عشق آمدند، خودشان آمدند برای یاری دین خدا. پس می خندند و شوخی می کنند. آنها می دانند کار در اینجا سخت‌تر است. چه رزمهای اردوگاهی و چه عملیات کوهستانی، ولی میخندند، روحیه دارند و روحیه میدهند. خیلی دیر عصبانی میشوند، ظرف و ظروف از تدارکات تحویل گرفته میشود. اول آب خنک در پارچ و بعد در لیوان پلاستیک قرمز دست دار. غروب نزدیک است و بعد از 8 ساعت در راه بودن نمیتوان حسینیه را برپا کرد. اما نماز جماعت لازم است و ترک آن از روی بی احترامی اشکال دارد. تعدادی پتو و زیرانداز پهن می شود و صفهای نماز شکل می گیرد. روحانی گردان جلو و بقیه پشت سر او. یک نفر تلاوت می کند و دیگران گوش می دهند. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اول او به رکوع می رود و سپس تو. اول او به سجود می رود و بعد تو. باید مطیع او باشی. او امام است. اطاعت از بالاتر عبادت است. اقامه نماز برای نمایش اسلام و وحدت و یکپارچگی. اگر تنها در چادر نماز بخوانی عبادت کرده ای، ولی وقتی همراه با دیگران و روی زمین ناهموار نماز بگذاری می شود اطاعت و عبادت. باید مطیع باشی، دنبال امام برو. اگر جلو یا عقب بروی خطاست و پس هماهنگ باش. گوش به اقامه گو بده و اگرچه امام را شخصا نمی بینی، ولی سلسله مراتب را پاس بدار. بعد از این نیز مطیع باش، فرمان برو. شجاع، تو راه را خوب نمی دانی. از آن که بیش از تو و دیگران می داند و برای این کار انتخاب شده اطاعت کن. زور و بازوی او ملاک نبوده، علم و عملش مهم بوده. سر بر خاک بگذار و ذکر خدا کن بین دو سجده تا می توانی بگو انا لله و انا الیه راجعون، یعنی سجده اول را تولد از خاک بدان و سجده دوم را قبر. بدان چه میگویی و ببین چه میکنی. چرا تا زانو خم میشوی؟ چرا به سجده میروی؟ چرا 3 رکعت؟ چرا 2 رکعت از 4 رکعت؟ چرا به جماعت؟ چرا دعا؟ چرا ذکر؟ تو اینها را خوب میدانی، چند سال است که با اینها بزرگ شدی، ولی حالا موقع فکر کردن است. اینجا دانشگاه است، محل رشد عارفان است. اگر بدانی و بخوانی و بپرسی رشد میکنی، شعور میابی. آنجا 1 ساعت فکر کردن بهتر از 70 سال عبادت است. پس چه بهتر که تیر انداختن هم با شعور باشد. به آسمان نگاه کن، ستارگان را بنگر، علت آفرینش، رسالت انبیا، امامت، کربلا، قیامت، وظیفه، عزاداری، کوفه، نخلستان، مدینه، فلسفه، علم، عرفان، کلام، حدیث، شعر، مادر، پدر، خواهر، برادر، انقلاب اسلامی، کربلا و نینوا، مشک بیاب، دست راست، دست چپ، تشنگی، بیعت، اطاعت، عبادت، انسانیت، احسان، شهید، مجروح، صدق، رضای خدا، جهاد، حج، امر به معروف، نهی از منکر، حوزه، دانشگاه، قرآن، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، تانک، موشک، تمدن و فرهنگ. به همه اینها فکر کن. در تمام کلاس ها شرکت نما. فکر کن که برای چه از خانواده و شهر جدا شده ای، کجا آمده ای و چرا آمده ای. تو دانسته ای که این را خطرناک است. خمپار اندام را تکه تکه می کند. چرا این همه سختی را می خواهی تحمل کنی؟ از فردا صبح و کیلومترها دویدن در این کوها، از چند شب دیگر رزم شبانه و انفجارهای مهیب، آیا برای هوس آمده ای؟ آیا برای نام آمده ای؟ آیا پولی به تو میدهند؟ عنوانت چیست؟ با خود حرف بزن. اگر برای هوس و نام و پول آمده ای که اشتباه است. اینجا از نام و پول و هوس خبری نیست. اگر اینها را میخوایی در همان شهر خیلی راحت تر به دست میآوری. اینجا اصلا جای کشتن هوس است. اگر غیر از خدا را در نظر گرفته ای مقبون خواهی بود، چون بعدن باید از غیر خدا مزدت را بگیری. کجا می روی؟ به سوی انجام تکالیف؟ جهاد با دشمن خدا، کربلا، راه مشخص است. عشق و محبت تفسیر تمام این حرف هاست. اگر انسان از فیض و برکت خداوند تبارک و تعالی آفرینش یافته، پس عشق سرلوحه تمام این حرف هاست. خدا کرم کرده و انسان را آفریده. آیا انسان میتواند جز برای دین خدا فداکاری کند؟ خدایی که خونش علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی است. السلام علیک یا سار الله و ابن ساره. حسین هم برای خدا قیام کرد. تو هم باید برای خدا قیام کنی. حسین خون خداست. حسین پسر خون خداست. یعنی دین خدا با خون حسین رونق یافت. دین خدا با قیام کربلا شعله ور شد و همین حسین برای یاری دین خدا شهید شد. پس تو هم باید برای خون خدا بروی، برای حسین قربانی شوی، کربلای دیگر بیافرینی. تو بسیجی هستی، کربلا نشانه است. از این نشانه به صاحب خانه برس. آماده سازی گردان رزم کوهستانی. از فردا صبح کارها شروع می شود. اول حسینیه. نیمی از نیروهای گردان جمع شده و بیل می زنند. اول زمین را هموار می کنن و سپس با امکانات موجود یک حسینیه باصفا برپا می کنن. برای نماز جماعت، برای زیارت عاشورا، برای عزاداری، برای تشکیل کلاس‌های عقیدتی و نظامی. محراب هم آماده می شود و زینت بخش آن یک پتوی سیاه ساده و بی آلایش، بدون گچکاری و کاشیکاری، با کمترین هزینه. سه نفر از بچه ها هم منبر با استفاده از 4 جعبه مهمات می سازن. آنها را به صورت پله روی هم قرار می دهند و جعبه دیگری را حائل می کنند و روی آن را نیز با پتو و پارچه سیاه می پوشانند. چندان محکم نیست، ولی می تواند وزن سبک روحانی گردان را تحمل کند. بعد نوبت به زمین صبحگاه است. دور تا دور آن سنگ چین می شود. اطراف مقر گردان هم پرچمهای مخصوص زده می شود و حد و حدود گردان کاملا مشخص می گردد. از جمله اولین چیزهایی که آمادگی خود را اعلام می دارد تبلیغات گردان است که پس از نصب بوخا و بلنگوها اول یک نوحه باحال از آهنگران می گذارد و روح قشنگی به اردوگاه می بخشد. البته قبل از تبلیغات گردان ما، گردان کناری شروع به کار کرده و او هم یک سرود دیگر پخش می کند. چند تابلو هم در محوطه گردان نصب می شود، ولی قبل از آنها یک تابلوی بزرگ و زیبا در مدخل ورودی گردان موقعیت گردان را با نام یکی از فرماندهان بزرگ و نامی مشخص می کند و هر کس از جلوی آن عبور کند با دیدن نام آن شهید به راحتی می تواند گردان را تشخیص بدهد. تابلوی تدارکات و تسلیحات و تبلیغات و ادوات و گروهانها هر یک با نام یک شهید مزین شده. خلاصه اردوگاه آماده می شود به طوری که در شب دوم همه منتظر رزم شبانند. هر روز که می گذرد گروهانها آماده تر می شوند و بیش از گذشته در طول روز به خط می شوند. برای عملیات رزمی به کوهستان می روند و هر چند شب یک بار یک خشم سنگین دارند. خشم همان رزم است که به خاطر شدت انفجارها به خشم معروف شده است. چند شبی است که اردوگاه در صدای رزم شبانه گردانها می لرزد. هر شب یکی دو گردان برپا دارند. انفجار فوگاز و شلیک تیربار تا صبح ادامه دارد و همه خود را برای عملیات بعدی آماده می سازند. تو می توانی هر روز شاهد ستونهای بزرگ نظامی گروهانها و گردانها باشی که سینه کوه را می شکافند و به بالا صعود می کنند. 400 نفر پشت سر یکدیگر. گذر از مکانهای صعب العبور. نیروها با کوه آشنا شدند و می دانند ارتفاع یعنی چه. بارها و بارها از بلندی به پایین نگاه کردند، چند بار در کوهستان هدف کمین قرار گرفتند و زخمی شدند. طریقه رهانیدن از کمین را آموختند. ساختن سنگر در کوه با ساختن سنگر در دشت تفاوت دارد. آنها آموختند که چگونه میتوان سنگر را دور زد. عبور از میدان مین و سیم خاردار در کوهستان مشکل تر از جنوب است. تو نمیتوانی خوب میدان مین را تشخیص دهی. قابل استتار است. کوه خیلی خسته کننده است. مقداری که بالا رفتی نفس نفس میزنی. دنبال جای پای مناسب میگردی. هر بار باید بدنت به طرفی بچرخد. چشمانت باید تو را در راه رفتن کمک کند. بهترین صعود به صورت مارپیچ است. دنبال ستون با فاصله مناسب، نه کند و نه تند، همراه دیگران با تمام تجهیزات، اسلحه، کوله پشتی و غیره، و در عملیات مهمات هم اضافه می شود. مدت زیادی راه می روی ولی به قله نمی رسی. نگاه می کنی ولی فاصله زیاد است. همین که از فاصله کم می شود و فکر می کنی در حال رسیدن به قله هستی، ناگهان یک قله دیگر پدیدار می شود. این کار چند بار تکرار می شود. خطهای دید است. در کوه نمی توان خوب تخمین مسافت نمود. احتیاج به تمرین زیاد دارد. اکثر بچه ها با اجازه مسئولان از شلوار کردی استفاده می کنند، چون هم خنک‌تر و هم آزادتر است. شلواری گشاد که به طور عادی پاچه هایش تنگ است و مزاحم حرکت نمی شود. بعضی ها هم شال کردی به کمر می پیچند و علاوه بر حمل اسلحه یک چوب دستی هم در دست دیگر می گیرند. بدن ها هم آماده و ورزیده می شوند. خورد و خوراک هم خوب است. آب و هوای اینجا می طلبد. صبح ها یک لیوان چای شیرین و چند عدد نان لواش، بین روز چند تک نان و باقی مانده غذا. زور هم هر چه دادند الهی شکر. برنج و خورشت همراه با نان. بعد از ظهر ساعت 4 و 5 هر چه باشد خوش است و شب هم که جای خود دارد. کتری های چای هم همیشه آماده است. کار نظامی در کوهستان سنگین و مداوم است و در نتیجه بدن انرژی و غذا می طلبد. تازه این مقدار کافی نیست و ای کاش امکانات بیشتری برای تغذیه وجود داشت، ولی همه قانع هستند. خیلی وقتا کنار چادر می نشینند و نان خالی می خورند. البته غذا هست، ولی فقط 3 وعده. ولی این جوانها در این آب و هوا و با این عملیات نظامی بیشتر احتیاج دارند. فلذا گاهی به سراغ بلوط ها می روند و آنها را در آتش می اندازند و هنگامی که حسابی سرخ و سیاه شدند آنها را می خورند. مزه یه سیب زمینی و یا گوشت پخته می دهند. خاصیت غذایی آن خیلی زیاد است و یک روستا که کمی آن طرفتر قرار دارد از آنها آرد درست می کنند و یک نوع نان محلی و مقوی می پزند. اینجا هم این بلوط ها خیلی زیاد و خودرو هستند و هر دفعه بچه ها به یک شکلی آنها را برای خوردن آماده می سازند. گاهی در آتش می اندازند و گاهی به سیخ می کشند. اول دسته ها و سپس گروهان به خط می شود.
از جلو نظام، الله، خبر دور، یا حسین.
می توان گفت بچه ها همرنگ محیط شدند، یعنی خود را خوب با محیط وقف دادند. گروهان تکمیل است و کمبود نیرویش را طی چند هفته گذشته تأمین کرده. یک مسئول گروهان و یک معاون. بر سر هر دسته یک مسئول دسته و یک معاون دسته. در هر دسته 2 RPG زن. هر کدام 2 نفر کمک RPG زن. 1 تیربارچی. 2 کمک. 2 امدادگر. 2 نفر حمله مجروح. 1 نفر تدارکات. 1 بیسیمچی و 4 تک‌تیرانداز. هر دسته 22 نفر و بعضی دسته ها با چند تک‌تیرانداز بیشتر، عناوین پیک دسته و منشی دسته و غیره را نیز پر می کنند و گاهی دسته ها تا مرز 30 نفر هم می رسند. 3 دسته وجود دارد به علاوه بیسیمچی های گروهان و پیک و منشی گروهان، حدود 90 نفر می شوند. جمعیت زیادی است. وقتی 90 جوان در کنار یکدیگر می ایستند معلوم می شود گروهان یعنی چه. وقتی 3 گروهان 90 نفری همراه با دسته ادوات و تخریب و بهداری گردان و تبلیغات و نیروهای تدارکات در کنار یکدیگر قرار می گیرند، عظمت گردان کاملا مشهود می شود. نزدیک به 400 نیروی رزمنده دلاور، مطیع و فرمانبر، آماده جانبازی اما بشاش و متبسم، با روحیه شاد، پر انرژی، قوی، آماده، کینه دشمن در دل، اسلحه به دست، منتظر عملیات. خصوصا هنگامی که مسئول گردان در کنار این جمعیت حاضر می شود و به نیروهایش از جلو نظام می دهد. برای نیروها خیلی مهم است که مسئول گردان شخصا به نیروها دستور دهد و نوعی افتخار محسوب می شود. البته معاون گردان و گروهان دارای جایگاه خاصی هستند، ولی مسئول گردان یعنی عزیز، مورد اطمینان تیپ و لشکر، با تجربه و قدیمی، عملیات کرده، نه ترس، با حیا، مؤمن، دلاور. مسئول گردان یعنی آنکه حرف آخر را می زند. معلوم نیست چرا همه دوست دارن به مسئول گردان سلام کنند و لبخند او را از نزدیک مشاهده کنند. حرفهای مسئول گردان یعنی حجت. هر سخنش میتواند در چادرها نقل شود و مخاطب به آنها مباهات کند. چرا؟ چون او برگزیده شده است، چون قرار است او در عملیات پیشاپیش دیگران حرکت کند، چون قرار است او نیروها را برای نابودی دشمن سازماندهی و هدایت کند، چون او بازمانده شهیدان است، چون او مردانه در جبهه ایستاده و بر تن زخم خصم دارد، متواضع است. هر حرکت و حرفش از روی دلیل و سند باشد، از خودش حرف نزند، با بالاتر هماهنگ باشد. او نماینده بالاترین مقام نظامی در جبهه است. لازم نیست از جلو نظامش خیلی بلند و وحشتناک باشد، همین که این صدا از زبان نماینده جنگ شنیده شد یعنی اطاعت محض، یعنی دست راست را مانند چوب به طرف شانه سمت راست نفر جلو پرتاب کنی، محکم و کشیده بدون حرکت در یک ردیف منظم. و هنگامی که خبردار داد باید همزمان با انداختن دستت بگویی یا حسین. همه با هم در یک زمان، پاها در یک ردیف و پشت سر نفر جلوی. به ترتیب دسته ها از مجموعه گردان جدا می شوند و دنبال آخرین نفر ستون حرکت می کند. بدین ترتیب نیروها در یک ستون به طول 800 متر امتداد می یابند. سرستون از محوطه گردان خارج شده و در دامنه ارتفاع قرار گرفته، ولی هنوز انتهای ستون در سر جای قبلی قرار گرفته و به ستون اصلی ملحق نشده. بالاخره همه در یک ستون مارپیچ قرار می گیرند و هر کس پا جای پای نفر جلویی می گذارد. از روی سنگ ها و بوته ها عبور می کنند و زمان را به زانو در می آورند. خستگی مأیوس می شود ولی اینان همچنان می روند. از اردوگاه خیلی دور شدند ولی باید رفت. تمرین‌های نظامی شروع می شود. گروهان‌ها به ترتیب از یکدیگر جدا می شوند و با بیسیم مسئول گردان هماهنگ می گردند. هر گروهان از راهی و شیاری، فرمانده گردان خودش بالای یک ارتفاع بلند ایستاده و آرایش نیروهایش را کنترل می کند. چپ و راست و بنشین و حرکت کن. همه تمرین می شود. حالا باید این سه گروهان 3 کیلومتر آن طرفتر و در نقطه مشخص به یکدیگر بپیوندند. گروهان 1 از شیار سمت چپ، گروهان 2 از روی یال پایین و گروهان 3 از روی یال بالا. دسته ادوات به همراه سایر نیروهای متفرقه گردان باید از روبرو و برای گمراه کردن دشمن به طرف قله بروند. در این مانور آتش و انفجار وجود ندارد. مهم اطاعت از فرماندهی به هنگامی است که دسترسی مستقیم به او ندارند. منظرهای اطراف خیلی زیبا و شگفت انگیز است. کوههای خدا با پوششی سبز از بوته‌ها و گیاهان وحشی پیچیده در یکدیگر، هر یک از ارتفاعها دیگری را پشت سر گذاشته و گردن فرازی می کند. ولی برای کسی که ساعتها راه به مایی کرده خوشایند نیست. دیرها کوچک و کوچکتر می شوند. حالا می توان سر و ته ستون گروهانها را در یک نگاه مشاهده کرد. گاهی اوقات ستونها در پیچ کوهستان از دید دور می شوند و نمی توانی آنها را به چشم ببینی. بیسیمها هم در ارتفاع دچار اشکال شدند. آنتنهای دکلی علم می شوند و امواج از میان پستی ها و بلندی ها می گذرند و خود را به دستگاه گیرنده و فرستنده می رسانند. فرمانده گردان و معاون گردان و چند بیسیمچی و پیک ها کار را نظاره می کنند. گروهان دو یال پایین را اشتباه گرفته و روی یک ارتفاع کوچک دیگر پیش می روند. تقصیری ندارند. یالها همه شبیه یکدیگرند و از نزدیک نمی توان خوب تشخیص داد، ولی از اینجا و از این بالا همه چیز کاملا دیده می شود. کوچکترین اشتباه قابل تشخیص است. اینجا فرمانده گردان با نشان دادن شیارها به نیروهایش دستور می دهد که چگونه خود را از همین گودیها و شیارها به دشمن نزدیک سازند و بعد یک بار خود را به قله برسانند. متاسفانه هماهنگی لازم به وجود نیامد و گروهان عجله کرد و زود به نقطه الحاق رسید و این درست نبود، زیرا هماهنگی و نظم از اصول عملیات نظامی است. فرمانده گردان تلاش زیادی برای ایجاد هماهنگی بین گروهانها انجام می‌دهد و تا حدودی نیز موفق می‌شود، ولی راضی نیست. بیسیم‌ها کاملاً به گوش هستند و حاجی کد گردان است.
احمد حاجی؟ بله حاجی، صدا تو دارم. احمد جان قدنما رو یه بار دیگه استفاده کن، تو باید به طرف راست مایل شی. حاجی جان سمت راست یه پهدگاه قرار داره، رو میخوام از بالاتر بپیچم. بس دقت کن، به اون سنگ بزرگ که رسیدی موقعیت مناسب رو ایجاد کن.
چند لحظه بعد
حاجی تاهر تاهر جان به گوشم.
حاجی ما نزدیک هدف شدیم، در ضمن یه روستا اون طرف دیده میشه. خیلی خوب میشد وقتی میرسیدیم اون بالا یکم شیر و نون شیر مال به ما میدادن ها.
تاهر جان لازم نکرده، فعلا دقت کن با سمت چپ خودت هماهنگ بشی، وقتی برگشتین میگم شام بهتون بدن.
دسته ادوات گم شده. شیارها انقدر بزرگ است که 30 الی 40 نیرو در آن گم می شوند و گاهی برای دقایق زیادی حتی نمی توانی آنها را ببینی. تلاش برای صحیح انجام شدن مانور ادامه دارد. گاهی اوقات هم حاجی عصبانی می شود و پشت بیسیم داد می زند. شاید آن طرف صدا را خوب نمی گیرند. دو پیک گردان و 5 بیسیمچی در اطراف حاجی حلقه زدند و امور را به دقت دنبال می کنند. بعضی وقتها هم اظهار نظری می کنند. معاون گردان هم چند قدم آن طرفتر و لب پرتگاه ایستاده و دست خود را به کمر زده و خیلی دقیق به گروهانها و نیروها نگاه می کند و گاهی از دوربین استفاده می کند. بر می گردد و با حاجی صحبت می کند و اشکال را از گروهان دو می بیند. چند دفعه هم غرغر می کند.
حاجی باید با اکبر بیشتر صحبت بشه. شجاع و مطیع هست ولی خیلی صبور و خون سرده. عجله‌ای برای رسیدن به هدف نداره. برادر علی، این خودش یه صفت خوب برای یک فرمانده نظامیه. با حسنه کار میکنه ولی کاراش دقیقه. البته شما باهاش حتما صحبت کن.
گفتگوها و تبادل نظرها بین فرمانده و معاون گردان ادامه می‌یابد و هر دو در پی بهتر شدن سازماندهی گردان برای انجام یک عملیات دشوار در مناطق کوهستانی غرب هستند. گروهانها پس از 2 ساعت خود را به نقطه تقاطع 2 ارتفاع مجاور می رسانند و 1 خط دفاعی فرضی به وجود می آورند. در 1 عمل مناسب نماز به جماعت برپا می شود و بچه ها از آذوقه همراه استفاده می کنند. حالا هنگام بازگشت است. گروهان ها می آیند و دوباره در ستون منسجم قرار می گیرند. ستونی خسته، گرسنه و تشنه. بعد از ظهر هم تمام می شود، جای خود را به غروب می دهد. گردان پس از ساعتها راه پیمایی به اردوگاه باز می گردد. 1 راه پیمایی به یاد ماندنی با حضور مسئول گردان. قرار می شود نیروها برای تجدید روحیه سرود بخوانند. معمولا هر گردان و گروهانی که بعد از عملیات نظامی به اردوگاه برمی گردند برای نشان دادن روحیه خود سرود می خوانند. گردان به 2 دسته تقسیم می شود. دسته اول: باید گذشتن از دنیا با آسانی، زیبا بود انسان معراج انسانی، با چهره خونین سوی حسین رفتن، زیبا بود انسان معراج انسانی. صداها در کوه می پیچد و پژواک آن همه اردوگاه را مخاطب قرار می دهد. خیلی زیباست. بازگشت صدا بچه ها را بر آن می دارد که بلندتر فریاد بزنند. با دیدن چادرها صداها چند برابر می شود. خوشحالی بر خستگی غلبه می کند و چهرهای خندان 1 بار دیگر در مجموعه گردان جای می گیرند. فرمانده گردان از جنو نظام می دهد و خسته نباشید می گوید و سپس همه رو به قبله سوره ولعصر را می خواند.
برادرها، با 1 صلوات در اختیار مسئول گروهان.
و بعد مسئولان گروهان ها نیروها را در اختیار خودشان می گذارند و هر کس به طرفی می رود. چادرها هم برای پذیرایی اندام خسته رزمندگان می شود. و تلاوت قرآن قبل از اذان مغرب به جانها روح می بخشد و همه را به نماز می خواند. بر سر شستن ظرف ها همه بر هم سبقت می گیرند. نیمه شب خیلی آهسته ظرف ها شسته می شود. نوبت وجود دارد. شهردار و خادم الحسین تعیین شدند. ولی تواضع و ایثار راه را بر نوبت بسته است. هر کس سعی می کند بیشتر به دیگران خدمت کند. تو نیز جزو همین عزیزانی. باید دقیق باشی، تنبلی نکنی، ثواب‌ها را جمع می‌کنند. از همین جا خود را آماده می‌کنند، خوب و عزیز می‌شوند و بعد فدایی. خدا هم اینها را انتخاب می‌کند. تو هم باید انتخاب شوی. ظرف بشور، پوتین‌ها را واکس بزن، چادر را تمیز کن، لبخند بزن، اخلاق اجتماعی را رعایت نما، با خدا معامله کن. معلوم نیست تا چه زمان زنده خواهی بود. برای خانواده و دوستانت نامه بنویس و ارادت خود را اظهار کن. دست از کینه‌های قدیمی بردار. با صفا باش. فقط حرف نزن، عمل کن. دانسته های خود را عملی کن. اینجا جبهه اسلام است و خطاهای تو باعث تضعیف اردوگاه اسلام می شود. باید خودت را بسازی، در راه خودسازی قدم برداری. انسانها متأثر از محیط و یکدیگرند و اگر خوب نباشی نمی توان انتظار داشت که دیگران خوب شوند. همه باید روی خود کار کنند. رضای خدا را بجوی. تو صادقانه آمده و یک بسیجی هستی. دنیا در نظرت بی ارزش شده، پس از خدا بخواه در این راه ثابت قدم بمانی. در کنار هر چادر محلی برای گرد همایی غیر رسمی نیروهای چادر وجود دارد. معمولا بعد از ظهرها و قبل از نماز مغرب بچه ها در کنار چادرها می نشینند و ضمن صحبت با یکدیگر وسایل چای را فراهم می آورند. اجاق صحرایی و یک کتری بزرگ. آب که جوش آمد در کتری کوچکتر چای دم می شود و بعد لیوانهای قرمز پلاستیکی و دستدار پر از چای می شود. همینطور که با یکدیگر صحبت می کنند چای می خورند و در مورد آینده جنگ و عملیات و گردان و غیره صحبت می کنند. اما مانند همیشه حرفا از پیشبینی رزم شبانه بعدی است. در اینجا هم رزم شبانه ناگهانی و همراه با فریادهای مسئولان است. هرگاه گردان رزم دارد، از تخریب و واحد آموزش لشکر کمک می گیرد. آنگاه رزم تبدیل به خشم می شود و یک آتشبازی درست حسابی برپا می شود. خیلی سنگین. از همه طرف آتش می بارد. گالون‌های بنزین با مقداری چاشنی یک انفجار نورانی و پر آتش را باعث می شود. اصطلاحات فوگاز به آن اطلاق می شود و در هر رزم شبانه قریب به 20 فوگاز منفجر می شود. بنابراین جایی برای گریز نیست. باید سریع لباس رزم بپوشی و با تمام تجهیزات و امکانات به خط شوی. البته رزم شبانه ها کمتر شده. شاید هر هفته فقط یک رزم داشته باشیم. آن هم برای تجدید آموزش، چون همه ی حرفهای لازم برای انجام عملیات در کوهستان و در شب گفته شده و نیروها بارها زیر نور مهتاب و یا در تاریکی مطلق کوها را بالا و پایین کردند. معنای ستون کشی و کوه را دانسته و طرق مختلف آفند و پدافند را آموختند، ولی باید تمرین کرد. رزم شبانه از این جهت خوب است که صبحگاه تعطیل می شود. از طرف دیگر صبحگاه از آن جهت خوب است که آمادگی حفظ می شود. البته هیچ کس از خواب بدش نمی آید. اردوگاه خیلی باصفا شده. نیروهای گردان در طول روز برای دیدن دوستان خود به گردانهای دیگر می روند. مقدار زیادی راه می روند و اگر شانس بیاورند سوار تویوتاهای تدارکات و غیره می شوند. وقتی به محل مورد نظر می رسند جای گروهان و دسته را می پرسند و بعد میهمان دوست خود می شوند. میهمانی ساده است. خیلی وقتا فقط با یک لیوان چای و اگر باشد مقداری میوه یا تخمه، ساده و بی آلایش. از یکدیگر انتظار بیخودی ندارند، وضعیت را درک میکنند و از حرفهای بچگانه میپرهیزند. حرفا خیلی طولانی نیست و دیدن دوست بهتر از هر چیز دیگر است. گپی زده میشود و بعد باید در زمان مقرر برگشت. صفای اردوگاه در خلوص و صمیمیت آن است. اختلاف خیلی کم است و اگر باشد گذرا. هیچ کس برای دیگری خط و نشان نمی کشد و جز از روی شوخی یکدیگر را هل نمی دهد. البته مشکلات و کمبودها هست و خیلی از اوقات باعث ناراحتی بچه ها می شود، ولی باید ساخت و خدا را شکر کرد. اینجا اردوگاه اسلام است و دشمن با تمام قوا به جنگ ما آمده. ما هم به اندازه کافی آماده نبوده ایم. هنوز هم مشکل داریم. اسلحه کافی نداریم و وسایل مورد نیاز را به زحمت و با پولهای گزاف به دست می آوریم. پس نباید انتظار بیجا داشت. اسلام همیشه مظلوم بوده و شیعه علمدار این مظلومیت. باید تحمل کرد. این جبهه با جبهه‌های عادی دنیا فرق دارد. اینجا لشکر سربازان امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف است. حتی اگر 30,000 نفر در مقابل 72 نفر سفارایی کنند باید جنگید. اگر تمام احزاب با یکدیگر متحد شوند و بخواهند علیه اسلام مبارزه کنند باید خندق کند و نبرد کرد. کمبودها نمی توانند جلوی رشادت ها را بگیرد. نباید از نیروی مادی دشمن هراسید. ما خدا را داریم و آنها هیچ. ما برای خدا می جنگیم و آنها برای خود. خدا به وعده هایش عمل خواهد کرد و یک مؤمن را در مقابل 10 دشمن به پیروزی خواهد رساند. چه بسا نیروهای کمی که بر نیروهای زیادی غلبه می کند. گاهی اوقات کمبودها منحصر به بودن یا نبودن پوتین و لباس و فلان تجهیزات است. جنگ سخت است و سخت‌تر پشتیبانی از آن. در تئوری رزم میگویند 6 رزمنده باید 10 تجهیز کننده داشته باشد، ولی حالا که نیست نمیتوان اسلام را رها کرد. حالا که پول و امکانات نیست نمیتوان به دیانت خیانت کرد. باید ماند و با وسایل موجود جنگ را اداره کرد.